أخرجهم من أنعنا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم النور المبين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفسلم وصليت على واحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. در روایات طبقات الانبیا یه عنوانی که در طبقات الانبیا آمده بود که عمدتاً در باب حضرت ابراهیم خلیل بود که در سه تا روایت ذکر شده بود، این بود که خدای متعال حضرت ابراهیم خلیل رو بعد از مقام رسالت به عنوان خلیل اتخاذ کرد. اتخذ الله اتخذه خلیلاً بعد ان اتخذه رسولا، که خدای متعال او را عبد اتخاذ کرد، بعد نبی، بعد رسول، بعد خلیل و بعدم امام. نسبت به نبوت و رسالت و عبودیتش، رسالت و عبودیت فل جمله بحث شد. حالا بحث‌های پردامن‌تری هم هست ولی به همین حد فعلا اکتفا می‌کنیم. نسبت به خلت و امامت، این دوتا که بعضی از شؤون بعضی از انبیاست، که امامت به انبیاء اولس همه نسبت داده شده ولی خلت فقط به ابراهیم خلیل علی نبی ناوالی و علیه السلام نسبت داده شد و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این خلت رو بحث میکردیم که چه مقامی است که خدای متعال به حضرت ابراهیم عنایت کردن. از نظر لغوی عنایت دارید، خلت به فرجی که در شی هست میگن، شکافی و روزنه هایی که در شی هست میگن خلت، جمعش هم میشه خلال. ممکنه حالا بلازل لغوی اگر بخوایم خلیل رو معنا کنیم، شاید معناش این بشه کسی که تکیه به غیر میکنه و خلع وجود خودشو، خلل وجود خودشو با تکیه به او پر میکنه، یعنی کسی که فقیر به غیر است و از طریق او غنا پیدا میکنه. چون میدونید در معنای صمد هم همین رو گفتن دیگه، که همه مخلوقات تهی هستن، خدای متعال صمده. این معناش هم اینه، خدا میتونه هیچ فقری درش نیست، غنای مطلقه، بقیه فقیر محضن. حالا این خللی که در انسان هست، رخنه هایی که در وجود انسان هست، کسری هایی که هست و به اصطلاح فقرهایی که در انسان هست، این فقرها رو انسان میخواد تأمین کنه دیگه. اصلا اتکای انسان به اسبابم برای همینه دیگه. انسان اگه غنی بود که به کسی تکیه نمیکرد، که فقیره که تکیه به غیر میکنه. و اصلا عامل رجوع ما به حضرت حق فقری است که در ما هست. ما اگر غنی بودیم که علیاذ بالله، غنی بودیم شریک خدای متعال بودیم دیگه، احتیاجی به خدای متعال نداشتیم. لذت کنید، این رابطه عبودیت و الوهیت هم همینجوری معنا میشه دیگه. او اله است، همه فقرهای ما رو او تامین میکنه، انتم الفقراء الی الله، و ما هم فقیر هستیم دیگه، فقیر به همه اسماء الحسنا هستیم. خلیل که انبه اون کسی که تمام خلل وجود خودش رو و رخنه های وجودی خودش رو با تکیه به حضرت حق تأمین میکنه. این در بعضی روایات صریحا آمده، حالا الان تقدیم میکنم خدمتون. لذا ابراهیم خلیل خلیل است، یعنی تمام افتقارش به سوی خدای متعال دیگه، فقر خودش رو به غیر ارجاع نداده. حالا این که حضرت به خلت رسیدن روایات متعددی است، باید یه دور جمع دلالی کنیم بین اینها دیگه، قابل جمع هم هست. روایت یه بار دیگه سریع میخونم خدمتتون، که روایت در علل و شرایع این حدیث، عن ابن ابی عمر عن من ذکره و قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لما اتخذ الله عز و جل ابراهیم خلیلا قال لکثرت سجوده علی الارض. که عرض کردم اینها معناش ترغیب ما به این افعاله، نه اینکه واقعا حالا اگر ما این کار رو هم کردیم خلیل میشیم، واضح نیست. روایت دوم که باز از علل و شرایع بود تقدیم کردیم، که حسین ابن خالد عن ابن حسن رضا علیه السلام قال سمعت ابی، یا سمعت ابی عبدالله یا ابا عبدالله، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یحدث عن ابیه انه قال اتخذ الله عز وجل ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسأل احدا غير الله عز وجل. روایت خیلی مهمی است که حضرت ابراهیم خلیل و خدای متعال به عنوان خلیل اخذ کرد، یعنی خلت او رو پذیرفت دیگه، خلیل شد دیگه. لأنه لم يرد احدا ولم يسأل احدا غير الله عز وجل. از غیر خدا امتحان چیزی نخواد، احدی هم رد نکرد. این از غیر خدا چیز نخواست یعنی همین دیگه، یعنی فقر خودشو به غیر خدا امتحان ارجاع نمیداد. حالا اگر کسی خلیل به معنی محبم، یعنی کسی که در مقام محبت است، معنا کنه، ریشش همین هست دیگه. ریشه مقام محبت همین است که انسان فقرهاشو ارجاع به غیر نده. چون یه بحث مهمیه به نظر میاد که در ما مخلوقات شاید نمیدونم لاغل تا یه مقامی ریشه محبتمون فقرهامون. اگر غنی بودیم محبت نداشتیم. خدای متعال به چه برمیگرده محبتش امر دیگریست. ما محبتمون نوعا ریشه در فقرمون داره. لذا اگر فقرمون رو ارجاع به غیر بدیم، این ارجاع موجب یه نوع وابستگی و محبت میشه. این تعلق منتهی میشه به محبت. ممکنه اینطور باشه. لذا کسی به خلل میرسد که واقعا همه خلل وجود خودش رو و فقرهاشو و نیازهاشو خلعهای خودشو با خدای متعال پر بکنه. بلکه اگر از دست این آن بگیره، یه نوع محبت و وابستگی برش ایجاد میکنه. شاید معنی این روایت اینه، لم یسأل احدا غیر الله عز و جل، یعنی واقعا نیازهای خودش رو به غیر خدا متعال ارجاع نمیداد. اما لم یرد احدا، یه معناش همینه که اگر کسی واقعا به مقامی رسید که فقیر الالله شد، نمیتونه نسبت به فقراء الالله، نسبت به اون فقیرها بی تفاوت باشه. حالا یه معنای ظاهرش اینه که بالاخره اگر کسی به مقامی رسید که با خدای متعال به غنا رسید، کسی که با خدای متعال به غنا میرسه، حواله های خدا رو که فقرها حواله های خدا هستن دیگه، اینا رو رد نمیکنه، ارجاعات خدای متعال رو نمیتونه رد کنه. شاید معناش همینه دیگه، انسان اگر ارجاعهایی که از ناحیه خدای متعال بهش میرسد رد کرد، این موجب میشه به امکانات خودش وابسته بشه، دیگه نمیتونه خلیل بشه. این معنای ظاهریه، معنای واضحی هم هست که کسی میتواند به مقام خلت برسه که اگر خدای متعال ابتلاعاتی براش پیش آورد، ارجاع داد دیگران رو، نیازها به او حواله داده شد، این عرض کنم بخل نورزد در مقابل حل مشکلات دیگران، با دست باز مشکلات اونا رو حل بکنه، که انه امکانات از خدای متعال گرفته به بندگان خدا میرسونه. حواله های خدا یعنی همین دیگه. ولی اگر خودش رو مالک دید، وابسته به خودش میشه یا وابسته به اسباب میشه دیگه. بنابراین کسی میتونه به مقام خلت برسه که به غیر وابسته نباشه، که اونجایی خود خدای متعال امکاناتش رو ازش میخواد، امکانات رو در راه خدای متعال پرداخت کنه. این معنای ظاهری روایت درست هم است. بنابراین این دروکن خلتن، یکی این که انسان اگر خدای متعال ارجاعی داد، امکانات خودش رو در مسیری که خدای متعال طلب کرده خرج بکنه، بخل نورزه و سخاوتمندانه کار بکنه، و دومی که خودش هم به غیر خدا رجوع نکنه، خودش از غیر خدای متعال نگیرد، ولی اونجایی هم که خدای متعال تکلیفی بر انسان معین میکنه در این که امکانات رو انسان هزینه کنه، امکانات رو هزینه کنه. یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه و اون این است که اگر کسی به مقام خلت رسید و فقیر الالله شد و فهمید که همه عالم فقیر به خدای متعال هستن، این در مقام دستگیری از دیگران هم برمیاد و دنبال این است که مردم رو هم به خدای متعال ارجاع بده. بی تفاوت نسبت به احوال مردم نیست، نه نسبت به گرسنگی ظاهریشون ها، نسبت به این که اونها هم برسونه به مقام محبت خدای متعال، ارجاع به خدای متعال بده اونها رو، اونها هم فقرهای خودشون رو مستند به خدای متعال بفهمن. لذا لم يرد احدا معنیش نیست که فقط فقرا رو دستگیری میکرد، امکانات مالی بهشون میداد، نه، بلکه لم يرد احدا معنیش اینه که دیگران رو هم، فقرایی که فقیر الالله هستن، اینها رو رد نمی کرد، تلاش می کرد اونها رو هم به خدای متعال برسونه. حالا یا بخواید اگر خلت رو با محبت معنا کنید، محبت نسبت به خدای متعال موجب می شود که انسان دوست داشته بشه دیگران هم ارجاع به خدای متعال پیدا کنن، ارجاع به حبیب او پیدا کنن. لذا این نیست که این خلیل دستگیری که می کنه صرفاً میخواد گرسنه ها رو سیر کنه یا مثلا برهنه ها رو لباس بپوشونه، میخواد همه رو به خدا برسونه، میخواد همه رو ارجاع به حضرت حق بده. اصل کاری که برای اونها بعد انجام بدی همینه دیگه، صرف سیر کردن گرسنه ها و نمیدونم پوشاندن برهنه ها این کافی نیست. اونی که وظیفه است اینه که انسان اینها رو برسونه به خدای متعال. لذا این دستگیری ها هم باید در همین مسیر باشه. لذا دستگیری ها گاهی یه جوریه که افراد رو ارجاع به خدای متعال نمیده. اینا کارهای خیلی مهمی نیست. اون دستگیری مهمه که انسان حتی اگر امکانات مادی به دیگران هم میده، این در مسیر دستگیری معنوی باشه، یعنی اونها رو به سمت خدای متعال هدایت بکنه با حل معضلات و مشکلاتشون و دستگیری ها، اونها رو به خدای متعال ارجاع بده. لذا انبیاء الهی اینجوری دستگیری میکردن، چون نبود که صرفاً یه تامین اجتماعی درست میکردن، مالیات میگرفتن یه عده دیگر رو تامین میکردن. این مالیات اسلامی نیست. عنایت میفرمایید نگرفتنش اونجوری بوده، خود من اموالهم صدقتن تطهرو، برای تطهیر بوده. نه رسوندنش به عرض کنم فقرا برای این بوده که صرفاً یه شکمهایی پر بشن، یه پای برهنه پوشونده بشن. اینو خدای متعال به بهترین وجه خودش انجام میداد، احتیاج نبود که به عهده ما بگذاره. این برای اینه که تو این داد و ستد یه ارتباطی با خدای متعال پیدا بشه، همونهایی که پرداخت میکنن تطهیر بشن، همونهایی که دریافت میکنن تطهیر بشن، یعنی دو طرف جامعه رو تطهیر میکنه. تأمین اجتماعی نه، از یه عده میگیره به زور به یه دیگه هم میده. این داد و ستدها تقرب و طهارتی درست نمیکنه. بله ممکنه یه نوع الفت اجتماعی ایجاد کنه، اما تقرب به خدای متعال ازش بیرون نمیاد، صرفا خلل اجتماعی خلل اجتماعی رو پر میکنه. ولی در عرض کنم کار انبیا اینجوریه دیگه، هم از اون کسانی که دریافت میکنن برای تقربشونه، هم به کسانی که پرداخت میکنن، احسانی که میکنن حاصل این احسان تربیت انسان هاست. شاید معنای اینم همینه که کسی که خلیله اولا خودش فقیره، به غیر خدا نیست، لذا به غیر خدای متعال تعلقی نداره، محبت خدای متعال همه وجودش رو پر کرده. اگر همه خلل وجود ما با اتکای به خدای متعال پر شد، نتیجهش سریان محبت هم هست، محبت خدای متعال در وجود انسان شکل میگیره. ولی اگر با اتکای به غیر یا خود بود، محبت نفس و محبت غیر پیدا میشه. از اون طرفش هم کسی که در مقام خلت هست اینطور نیست که این همه فقرها رو ببینه بتونه بی تفاوت باشه. نرمی فهمید این بخواد این فقرها رو تأمین بکنه. به تعبیر دیگه کسی که خلیله مقام شفاعت پیدا میکنه، مقام شفاعت پیدا میکنه نسبت به اینکه فقط شکمها رو پر کنه، یا نه مقام شفاعت پیدا میکنه نسبت به همون خلت خودش، میخواد دیگران رو هم خلیل کنه، دیگران رو هم برسونه به خدای متعال. اون چه که از دست او به دیگران میرسد همون محبت خداست، همون خلته، همون درسته آذوقه انسانها رو مثلا ممکنه یه جایی تأمین کنه، اما این طریق دستگیری اونها در وادی محبت و خلته. حالا در خصوص حضرت ابراهیم شکل خاص بوده دیگه، ایشون در مقام خل، هر کسی به اندازه خودش دیگه، کسی که در مقام خلته شفاعتش هم همون شفاعت خلته. اذا ممکنه معنای این تعبیر این باشه لم يرد احدا، از کارم معنای ظاهرش همونه که سطح اول معنا همینه که کسی که از غیر خدای متعال میخواد محبت غیر خدا در دلش میاد، اول از غیر خدا نخواسته، بعدم حوائج دیگران رو هم اگر رد کردیم با محبت نمیسازه. این معناش تعلق به امکانات، این تعلق به امکانات نمیذاره خلیل بشه. در این روایت اتفاقا اولی آمده لعنه لم يرد احدا، یعنی امکانات خودشو در راه خدا خرج میکرد که تعلق به امکانات نداشته باشه. چون عادت کنید اینا با تحلیل نظری که این مقامات حاصل نمیشه، درسته ما الان داریم تحلیل میکنیم که خلت چیه، ولی با تحلیل نظری که پیدا نمیشه، تو صحنه ابتلا حاصل میشه. عادت میفهمد کسی که ازش مالشو میخوان جانشو میخوان نمیده، این که خلیل نمیشه که، این تعلق به مال و جان خودش داره دیگه، این چه خلتی. در روایت اول لم يرد احدا آمده، شاید معناش همینه، در سیر به سمت خلت قدم اول اینه که خدای متعال آدم رو امتحان میکنه که امکانات تو حاضری در راه خدا بدی. اگر این امتحانات رو خرج کردی، از تعلق به امکانات رفعیت کردی در مقابل فرمان الهی، آرام آرام تعلق به خدای متعال جاش میاد. و بالاتر یه جایی آدم رو امتحان میکنن به این که به غیر نباید تکیه کنی، اضطرار پیش میاد، اسباب هم پیش میاد، باید اسباب کنار بزنی. این در یه مقامش عمومیه، تمام امتحانهایی که در بنبست آدم ها میشن به تقوا همینه. من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا امتحان آدم رو در بنبست قرار میده، تکلیف هم میاد، همه اسباب هم اقتضا میکنه که شما مخالفت بکنید دیگه. فقیر گرسنه است، مال حلال هم نیست، مال حرام هم فراوان در اختیارشه. اینجا این صحنه هاست که آدم رجوع میده به خدای متعال. اگر از اتکای به اسباب عدول کردی، به خدای متعال توکل کردی، از خدای متعال خواستی، خب طبیعی این نتیجهش میشه یجعل له مخرجا. مرحوم علامه طباطبایی یه تعبیر زیبایی دارن، میگن یجعل له مخرجا صرفا اینطور نیست که مشکل ظاهری آدم رو حل میکنه، انسان از تنگناهای وجودیش خارج میکنه. انسانی که اسیر اسباب بود از تعلق به اسباب خارج میشه. یرزق من حیث لا یحتسب، محبت خدای متعال جاش میاد، اعتماد به حضرت حق میاد، اتکای به حضرت حق میاد. بنابراین شاید این سیر نحوه امتحانات حضرت ابراهیم رو داره توضیح میده. این هم یه احتمال در این روایت که خلیل شدن یه امتحاناتی خدای متعال سر راه انسان قرار میده. مسیر خلد یه چنین مسیریست، یه جاهایی باید از تعلقاتت بگذری، یه جایی واقعا گرفتاری مستری تو سخت‌ترین شرایط اضطرار نباید به اسباب تکیه کنی. جاش کجاست؟ حتما در موارد محرمات همینطور. اونجایی که این لقمه شبهناک منو سیر میکنه حتما نباید دست دراز کنی دیگه. این همون جاییست که باید از اسباب رجوع کنی. اگر از اسباب در اینجا رجوع کرده دیگه اتکای به اسباب برداشته میشه. اونجا هم که لقمه حلال میخوره دیگه به اون مال حلال تکیه نداری. نهاد میفهمید یجعل له مخرجا، یعنی همین. یعنی این نان حلال هم که میخوره دیگه سیری خودشو مستند به این اسباب نمیکنه. میدونه اینا اسبابن دیگه. عبر رزاق ذو القوة المتین. عبور از حجاب اسباب و تعلق به خدای متعال به طوری که همه خلل انسان با اتکای به او پر بشه، بشه خلیل. و نتیجه این پرشدگی خلل با حضور حضرت حق بشه محبت تامه خدای متعال، که خلت به محبت هم معنا شده دیگه. دیدید راغب مثلا میگه علت این که خلل یعنی فرج و روزنه ها، ولی این که میگن به محبت میگن خلت چون در وسط قلب انسانه، نمیدونم این خیلی معلوم نیست توجیه تمامی باشه. نکته خلل یعنی خلیل، کسی که خلت های خودش رو خلل خودش رو با اتکای به حضرت حق پر میکنه. وقتی تمام وجود انسان با غنای حضرت حق پر شد، محبت الهی نازل میشه دیگه. محبت الهی همون حضور غنای الهی در نفس انسانه. عنایت میفهمید اون اسماء حسنای الهی جاری شد دارن مقام محبت پیدا میکنه. ولی کسی به غیر رجوع کرد این خلیل نمیشه. مسیر رسیدن به خلد چیه؟ از اینجا شروع میشه. امتحانای اولیه اینه که بعد امکانات رو در راه خدا خرج کنی، حواله های خدا رو رد نکنی. چون آدم چرا رد میکنه؟ به خاطر اینکه بخل میورزه دیگه. امکاناتونو بخواد حفظ کنه، فرمان خدا رو زمین میگذاره. اگر امکانات رو خرج کردی برای بندگان خدا، طبیعتاً این مقدم است. بعدم حالا یه امتحان های دیگه ای پیش میاد، خدا آدم رو در تنگنای اسباب میگذارن. بعد از اسباب بگذری به خدا متعال تکیه کنی. حالا در یه مقامی ممکنه امتحانات خاصی پیش بیاد که حتی از اسبابی هم که تکیه کردن به او جایزه، حلاله یه جایی باید عبور کنی دیگه. شاید اون روایتی که بعد میخونیم البته جوری دیگه هم میشه معنا کرد. نکتهش هم اینه که ابراهیم خلیل به غیر تکیه نکرد. در منجنیق هم حضرت گذاشته بودن بین زمین و آسمان، جبرئیل مجبور مأمور شد بیاد کمک کنه. گفت چه کار داری؟ فرمودن که من با شما کار دارم ولی با خدا، به غیر خدا نیاز ندارم. ممکنه این صحنه های امتحانی که پیش میاد بر حضرت ابراهیم پیش آمده، که امتحان های بسیار سختی هم بوده دیگه، بیان کرده. ممکنه مثلا نه، از این طرفه که یه امر دو طرف است. مقام خلد یک طرفش محبت الهیست، یک طرفش بست محبته، شفاعت در محبته. کسی که به محبت رسید، کسی که به قنای با حضرت حق رسید، میخواد همین حالت در دیگران هم پیدا بشه. خلیل بی تفاوت نیست نسبت به اینکه عباد الله مشرک باشن یا مؤمن باشن، به غیر خدا رجوع کنن یا اینطوری نیست. کسی که در مقام خلت گداخته در محبته، خاصیتش اینه که این محبت رو به دیگران هم، یا مأموریتش اینه که این محبت رو هم به دیگران منتقل میکنه. لم یرد دهدن، این همین، یعنی شفاعت میکرد. و در مقام شفاعت و دستگیری وقتی فقرها رو یه جوری آدم تأمین کرد که نتیجه این تأمین فقر ارجاع به خدای متعال و رویش محبت الهی بود، این میشه از شؤون خلد. حالا یال این دو احتمالی که در این روایت هست، هر دوش هم خوبه. کسی که حالا خلد با نبی اکرم، بله، حالا اینو این انشاءالله شاید در ضمن بعضی آیات عرض بکنم دیگه، که ازن لت خزو که خلیل ها، این میشه رسول و خلیل عقص کرد یا نمیشه خلیل عقص کرد؟ بله دیگه، ممکنه بفرمایید که آدم در مقام محبت، در مقام رجوع به حضرت حق، حالا اینو شاید عرض بکنم، مثلا طریق رسیدن به خلت الهی هم همینه که انسان خلل خودشو از طریق اون اسماء حسنا پر بکنه. ما که اتصال نداریم، انتم عرض کنم ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها، ما در مقام بندگی، در مقام حتی دعا و دعوت و خواستن باید از طریق اسماء بخواهیم دیگه، شاید معناش همینه. پس این یک روایت دیگه، روایت نسبتاً جامع و خوبی هم هست که دو رکن رو برای خلت هست و این بیان کردن. روایت دیگری که باز بیان شده، روایت علل الشرایع از جابر بن عبدالله الانصاری قال سمعت ابا عبدالله، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعامه الطعام و صلاته باللیل و الناس نیام، که دو رکن دیگه، یکیش همون پر کردن فقر دیگرانه، دوم این که ارجاع فقر خودش در نیمه شب و عرض کنم عرض حاجت و افتقار به سوی خدای متعال. واقعا هم آدم اگه اعلام افتقار نکنه بعد پیداست خلیل نمیشه دیگه، خلت های آدم یه جور دیگه پر میشه، این سحر میخواد که آدم فقرهاش به خدای متعال ارجاع. این مناسک رسیدن به خلت دیگه، البته عرض کردم معناش هم نیست هر کس این کارا رو کنه خلیل میشه، ولی در مقیاسی که ابراهیم خلیل مناسک خلت اینه که انسان از خدای متعال بگیره و به دیگران برسانه و بعدم از خدای متعال بگیره، از غیر نگیره. صلات لیل مال همینه دیگه. این آیه شریفه هم شاید همین رو بیان میکنه دیگه، قم اللیل الا قلیلا نصفه عبد قسمنه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا ان ناشعه اللیل هی اشد و اطعم و اقوام ان لکف النهار ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، یک مأموریت بزرگ رو دوش شما بناس بیاد، ان لکف النهار سبحا طویلا، اون حرکت شما که باید دستگیری کنید از همه عباد الله منوط به اینه که شبی باشه از خدای متعال بگیره، فقر خودشو به خدای متعال ارجاع بده، با خدای متعال به قنا برسه، بعد دست دیگران رو بگیره. از ظاهری ترین سطحش که واقعا هم بخواد در راه خدا انفاق مالی کنه نیازه به سحر داره دیگه، آدم به اونجا نرسه انفاق مالی هم نمیتونه انجام بده، انفاق درست تا چه رسه اون انفاقهای بالاتری که عرض کنم جان خودشونو بدن بذل محجته و فکری اصلا قضا عباده که من الجهال. روایت بعدی که روایت مفصلی است در احتجاج مناظره وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با علما اهل کتاب رو بیان میکنه، اینم درش لطیفه‌ای وجود داره دیگه، که علمای مسیح به حضرت اعتراض میکردن که شما چطور میگید خدای متعال هست ابراهیم خلیل عقص کرد، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خب چطور میتونه خلیل بگیره فرزندم میتونه بگیره؟ فرقی نمیکنه که، همینطور که میتونه بنده ای رو خلیل بگیرد میتونه فرزندم بگیره. حضرت تفاوت خلت و بنبوت رو توضیح میدن که میشه خدای متعال خلیل داشته باشه ولی نمیشه فرزند داشته باشه. نکتهش همینه، میگن خلت ریشش برمیگرده به فقر عبد به خدای متعال، بنوبت برمیگرده به اون تعلق و واسطگی خدای متعال به فرزند، اون طرفی نیست ولی این طرفی است. اینو حضرت توضیح دادن. ملاحظه بفرمایید، فرمود فقال له یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم اولستم تقولون ان ابراهیم خلیل الله قال قد قلنا ذلک قال فاذا قلتم ذلک فلما منعتمونا من ان نقول ان عیسی ابن الله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهما لن یشتبها لان قولنا ابراهیم خلیل الله فانما هو مشتق من الخله والخله انما معناها الفقر والفاقه. عرض کردم خلل و فرج دیگه، فقدان هایی است که در وجود انسانه، به تعبیر دیگه خلأ های وجود انسانه. فقط کان خلیلا الی ربه فقیرا و الیه منقطع، خلت یعنی همین، یعنی تمام فقر خودشو به او ارجاع میداد، منقطع به او بود، از غیر بریده بود. فقیر که فقیر هست، ببینید فقیر نمیتونه وابسته نباشه، به تعبیر دیگه ما در تکیه کردن که قنینی اختیار نداریم، که در این که به که تکیه کنیم به ما اختیار دادن، میتونیم وابسته به اسباب بشیم، میتونیم منقطع بشیم. کسی هم که وابسته به اسباب میشه در واقع فقرش اختیار ارجاع میده به اسباب. فقیر که نمیتونه تکیه گاه نداشته باشه، اگر خدا متعالو تکیه گاه نگرفت غیر میشه تکیه گاه. فهمان که خلت یعنی این، خلت یعنی فقر، خلیل یعنی کسی که فقر خودش رو ارجاع به حضرت عقل میده، منقطعه. اگر به غیر داد ممکنه، ارجاع داد ممکنه به خلعت با او برسه. الاخلا بعضهم و بعضن ادو، یعنی همین دیگه. یعنی در روابط اجتماعی ممکنه خلعت اجتماعی شکل بگیره. و الیه منقطعا و عن غیرهی متعففن معرزن مستغنیان. این میشه معنی خلیل. خلیل واقعا عفیفتر از اینه که تا گرست نمیشه دستش رو سمت دیگران دراز کنه، به اونا تکیه کنه. از آب بخواد مثلا استمداد به طلب، از خورشید استمداد به طلب، این عفاف به یه جایی میرسه که از همه دیگه مستغنی میشه. البته این منافات با استفاده از اسباب نداره به هیچ وجه دیگه. از کلام اینم با امتحان واقع میشه. یه جاهایی ما رو امتحان میکنن، باید واقعا به سبب تکیه نکنیم. اگر تکیه نکردیم در قدم بعد دیگه از اسباب استفاده میکنیم ولی تکیه نمیکنیم. این ابتلا دیگه، یجعل له مخرجا، از خدا امتحان باید ما رو از این تنگناهای وجودیمون. موجود فقیر چطور میتونه دور و بر خودش این همه اسباب ببینه و اونها تکیه نکنه؟ نمیشه اصلا. غنی که نیست که، چطور آدم گرسنه باشه و به غذا تکیه نکنه؟ بوی طعام بیاد مثلا تکیه نکنه به طعام؟ نمیشه. بعد ما رو خارج کنن از این بنبستایی که ما داریم. وقتی خارجمون میکنن که توی صحنه هایی خدای متعال رو انتخاب کنیم بر اون اسباب هایی که ما رو معنا فرموده، نتیجه‌اش این میشه که ما رو از دری منزلتی از اسباب عبور میدن. باز امتحانات بعدی تا به یه جایی میرسه که خلیل مطلق میشه دیگه، انقطاع محض میرسه. این با امتحانات سخت اتفاق میفته. نه از اتکا، بله دیگه، ما رو در یه نقطه قرار میده که دیگه مستغنی از اسباب به ما و اسباب میشیم دیگه، اتکا نمیکن. میگه من بله، نه مال مرتبه خلقت آدم. من در یه مرتبه ای ممکنه خلق کنن که از یه اسبابی مستغنی باشم، ولی اگه خدای متعال منو در یه عالمی آفریده که عالم اسبابه، استفاده از اون اسباب استفاده از امکانات الهیه. خب مقام خلقت امتحانات خاصیه دیگه. یه جایی از من مثلا، حالا بعد اینم روایت عرض میکنم که یه جایی از من فرض کنید پول میخوان، اینجا میگن فرزندتو باید ببری بذاری وسط کبیر با مادرش که در محبت نبی اکرم، چون حضرت میخوان از این نسل به دنیا بیان. نه خلت حضرت ابراهیم، نه خلت حضرت ابراهیم رو میفرمایید؟ نه نرسیدن، بله حالا. بله قبول دارم، بله بله. از میان همه خلیلا یکی میخواد برگزینه، یعنی یه امتیازی داره در خلت دیگه و به او یه چیز اضافه میخواد عنایت بکنه. باز کن ما هم نبوت داریم، نبوت هم داریم، رسالت هم داریم، امامت چطور؟ خوش کار نداره. خب نداره، اینا رو می نویسیم تو کتاب و حرفای جدیدیه. بله بله بله، این حرفای خوبی آجا، ولی بس بنویسیم تو کتابا بخونن. ظاهرش خلاف بعض روایات، حالا باطنش شما شاید علم تعویل دارید، ما نداریم. بله بله بله، حالا حالا دیگه از این اللهم خوب ابن نظر بله.
بله.
بله. بله. بله.
بله.
اول یه نکته رو بگم، شما به کسانی که در ذیل حضرت امیر حرکت نمی‌کنن که این مقامات رو نسبت نمیدید تو عالم، که
مؤمنین دیگه
الان، یعنی کسانی که در ذیل انبیا حرکت میکنن در انبیا هم یعنی غیر شیعه امیرالمومنین که این مقامات رو نداره، که غیر شیعه هم داره.
نه
ها خب. حالا بالاخره یه قدم غیر خوردم. شیعان حضرت تابع درجات تشیعشون، حقایق ایمان درشون هست، در اینم شکی نیست. اما این کلو بگیم نبوت و مثلا مقام رسالت و امامت و اینا، نه، اینا یه کمی تشکیکی نیست به این معنا که هر کسی یه امامتی داشته باشه. خب حالا اب نداره، بحث لغوی که نمی کنیم. خب عنایت کنید این نکته، فقط کان خلیلا الی ربه فقیرا و الیه منقطعا و عن غیره متعففا معرضا مستغنیا و ذلک لما اريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق فبعث الله جبرائيل فقال له ادرك عبدي فجاء فلقيه. جناب جبرائیل بین زمین و آسمان آمد سراغ حضرت است ابراهیم خلیل. فلقيه في الهواء فقال له كلفني ما بدالك قد بعثني الله لنصرتي. خدا مثال فرموده من بیام تو رو یاری کنم، منو فرستاده به نصرت، هر چه به ذهنت میاد بگو. فقال ابراهیم حسبی الله و نعم الوکیل انی لا اسأل غیره. شاید معناش اینه اینجا از جناب جبرئیل کمک نخواست. میگم حالا این چه امتحان خاصی بود بر از ابراهیم خلیل که در اون مقام پا دیگه جبرئیلی که مبعوث کردن که دیگه باید کمک بخواد به حسب ظاهر. میگم ابتلاء خاصه که باطنش هم بر ما ممکنه مکشوف نشه. شاید هم معنیش اینه کمک خواست، ولی من از تو کمک نمیخوام، دستم به سوی خداست. اگر میگم برا من کاری کن، نه اینکه به شما تکیه دارم. میگم شاید هم یه مقام توکل خاصی است که اونجا دیگه فقط بر از خدا بخواهی دیگه، نه از جناب جبرئیل. درست؟ البته همه از ابراهیم خلیل کثرت صلوات داشتن، همیشه مفتقر به نبی اکرم بود دیگه، این یه سخن دیگه است. یه جایی بعد از این وسایل همه عبور بشه دیگه. ممکن است معناش عرض کردم همین باشه که واقعا توی مرحله از زتوین بعد از این وسائط عبور کنن. توکل در اون مقیاس خدای متعال از ایشون میخواد، اون توکله که خلت میاره. فقال له کلفنی ما بدا لک فقط بعثنی الله لنصرتک. توی فضایی که از ابراهیم رفتن تو درگیری با نمرود و حالا حضرت با منجنیق دارن میذارن وسط آتش، اونجا هم باید کارو برای خدا کردی، فقط هم اتکایت به خدا باشه، هر چه خدای متعال میخواهد دیگه، هر چه پیش آید. بعید نیست، محبت دیگه. انی لا اسأل غیره ولا حاجت لی الا الی فسماه خلیله ای فقیره و محتاجه و المنقطع الی هم من سواه. میگم این همونجاست که گاهی خدا امتحان میکنه، یه اسبابی هم میاد، شما باید از اسباب عبور کنید. شاید امتحان خاصه از ابراهیم بوده که در اون حال که دیگه خطر قطعی است و همه چی مهیاست، اسباب باید از رجوع عبور کنید دیگه. در حالت عادی آدم از اسباب حلال که میتونه استفاده کنه، ولی یه جایی ممکنه با آدم میگن از این نباید استفاده کنی. اگر استفاده نکرد و فقرش رو ارجاع نداد میشه کلا. و اذا جعل معنا ذلک من الخلا و هو انه قد تخلل معانیه و وقف على اسرار لم يقف له غيره کان الخليل معناها العالم به. میگن یه معنای دیگه هم بر خلت میشه کرد، به معنی عالم به اسراره. عالم به اسرار، اینم خلیل. حضرت ابراهیم خلیل بود، یعنی عالم به اسرار الهی بود. خلیل بود یعنی فقیر الالله بود. اما اینکه ما خلت رو به معنای بگیریم که معناش با حضرت حق سنخیت نداشته باشه، تشبیه از توش بیرون بیاد، نه چنین معنای خلتی نیست. بنابراین خلیل یا از معنای خلت به معنی فقر، یا از معنای از خلت و انه قد تخلل معانیه و وقف علی اسراره. خلیل اون کسی است که نفوذ کرده در عالم اسرار، اسرار الهی رو فهمیده. از این طرفه خلیل یعنی کسی که مشرف به اسرار الهی است، اسرار رو به او فهموندن، در اون عالم ورود داره. از معنای اول این بود که قنای الهی فقر او رو پر میکنه. معنای این طرف نه خلیل است، یعنی نفوذ در اسرار داره و وقوف به عالم اسرار داره. قد تخلل معانیه و وقف علی اسرار لم یقف علیها غیره. کان الخلیل معناه العالم به و به اموره. خلیل یعنی عالم به الله، عالم به اسرار تدبیر عالم به امور الهی. ولا یوجب ذلک تشبیه الله به خلقه. خلاصه یکی از ارکان معارف ما نسبت به حضرت حق اینه که بعد از تشبیه فاصله بگیریم دیگه، که خدای متعال درش خصوصیت مخلوق پیدا نمیشه اینجوری. الا ترون انه اذا لم ينقطع، میگن شاهدش هم اینه، همین خلیل اگر از انقطاع به حضرت حق دست برداشت دیگه خلیل نیست. خدای متعال وابستگی به این نداره، این خلیل است. اگرم رجوع کرد از خلقت صادر میشه. ولی اگر خدای متعال فرزند اتخاذ کرد همیشه فرزندشه دیگه، بخواهد یا نخواهد. یه رابطه دو طرف است، یه فقری در خدای متعال، یه تعلقی در خدای متعال به فرزند پیدا میشه. لذا او هم قطع رابطه کنه این رابطه برقراره. الا ترون انه اذا لم ينقطع الیه لم یکن خلیله و اذا لم یعلم به اسراره لم یکن خلیله. اگه خلیل به معنی عالم به اسرار باشه، کسی که در وادی اسرار نفوذ و عرض کنم حضور داره، اگر این اسرار ازش گرفته شد دیگه خلیل الله نیست، حضورش در اون عالم قطع میشه. اگر به معنی منقطع او از انقطاعش رفعیت کرد دیگه خلیل نیست. ولی و ان من یلده الرجل و ان اهانه و اقصاه لم یخرج ان یکون ولده، از خودش دورم بکنه فرزندشه. ولی کسی که خلیل به معنی واقف به اسرار بیرونش کنی از عالم اسرار دیگه خلیل نیست دیگه. پس این خصوصیات مخلوقه نه خصوصیات خالق. ولی فرزنددار شدن یه نوع نقصی در خالق به حساب میاد. مخلوق فقیره، مخلوق ممکنه منقطع باشه، انقطاعش قطع بشه، ممکنه به یه نقطه‌ای برسه حضور در عالم اسرار داشته باشه، ممکنه از عالم اسرار بیرونش کنه براننش، خدای متعال درش تغییری پیدا نمیشه. اما وقتی فرزند اتخاذ کرد دورش هم که کنه او فردی فرزند اوست، اینو تعلق دو طرفه است که انه اون نقص دیگه خلیل الله دیگه. ما اینجا از راجع به خلیل الله بحث میکنیم. بله ما راجع به خلیل الله داریم بحث میکنیم دیگه. اگر خدای متعال خلیل اخذ کرد این از دایره خلقت بیرون رفت، چه به معنی انقطاع باشه چه به معنی حضور در عالم اسرار باشه، دیگه خلیل نیست، نقصی هم در خدای متعال نیست. این یه موقعی خلیل است، موقع خلیل نیست. ولی از اون طرف خدای متعال اگر فرزند اتخاذ کرد دیگه فرزند دیگه، یه تعلق دو طرفی دائمیه، نمیشم رفعش کنی. و ان من یلده الرجل و ان اهانه و اقصاه، دورش هم بکنه از خودش، لم یخرج ان یکون ولده. این حرف فرمودید ولان معنی الولاده قائم به، معنای ولادت یه معنای قیام به حضرت حق داره، نمیشه این معنا رو در اونجا تصویر کرد. پس ببینید این روایات، این روایات یه روایات دیگه هم در ذیلش آمده که این دوتا رو چجوری باید جمع کنیم، که که قبلا هم عرض کردم این از علل و شرایع است. ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی قال سمعت علی ابن محمد العسکری امام هادی سلام الله علیه، که عسکری لقب امام هادی هم بوده دیگه، یقول انما اتخذ الله عز و جل ابراهیم خلیلا لکثرت صلاته علی محمد محل بیته. اینو چجوری میشه این دوتا رو جمع کرد؟ حالا روایات زیاده دیگه، ما بقیه روایات هم دیگه خود اساتید میبینن و من شرمندم اصلا زیر به کرمان بردن. شاید بشه اینجوری جمع کرد دیگه که طریق افتقار الالله افتقار از طریق اسماء الحسنا الهی است. و اگر کسی بخواد از طریق نبی اکرم به خدای متعال نزدیک بشه، هر تقربی این احتیاج به یک عهدها و قرارهایی داره دیگه، و این عهد و قرارها اگر نقض بشوند انسان به مقام به هیچ مقام تقربی نمیرسه. و هر کسی میخواد به سوی خدای متعال تقرب پیدا بکنه، این عهد و قرار با نبی اکرم باید بشه. لذا انبیاء اولوالعزم هم میثاق داشتن. صلوات رو اگر به معنی تجدید عهد بگیرید، تجدید اون قرارها بگیرید، این واضحه. این عرض کنم خدمتتون طریق تقرب به خدای متعال هست برای همه. اگر کسی بخواد به مقامی برسه که تمام فقر خودشو به خدای متعال ارجاع بده، در این مقام ممکنه جایی از جبرئیل هم کمک نخواد، ولی دائما باید در مقام صلوات باشه. یعنی با تجدید عهد، این که در بعضی روایات داره که به حضرت عرض کرد شما بالاترید یا حضرت نوح حضرت همون که تعریف از خود به جا نیست، ولی همه این انبیایی که میگی تو مشکلات از طریق من به طرف خدا نزدیک میشدن، مشکلشون رو حل میکردن. ملاحظه کردید اون روایت نورانی رو؟ بنابراین مقام خلعت از ابراهیم که معنا مقام استغنا از غیره، معناش استغنا از نبی اکرم نیست، معناش اینه از طریق توجه به نبی اکرم، از طریق عهد با نبی اکرم، با شفاعت نبی اکرم به خلعت رسیده. معنای صلوات همینه دیگه. ایشون در مقام صلوات بوده، صلوات دو طرف دیگه، یکی عرض کنم حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت، حضرت رو در یه مقامی قرار میدن که ما میتونیم استضاعه کنیم، و یکی هم وجعل صلاتنا علیکم. حالا از این طرف اگه مقام صلوات حاصل شد، یه تقربی پیدا میشه دیگه، طیب خلقنا لخلقنا تهارتا لانفسنا تزکیتا لنا. این مقاماتی که صلوات حاصل میشه معناش اینه که از طریق توجه به نبی اکرم، از طریق افتقار به نبی اکرم، از طریق تجدید عهد با حضرت باید به سمت خدای متعال حرکت کرد. همین رو در مقام محبت هم معنا کنید همینطوره. یعنی اگر کسی میخواد به مقام محبت الهی برسه، به محبت نبی اکرم برسه. طریق مقام محبت الهی مقام محبت نبی اکرمه. به تعبیر دیگه طریق افتقار الله افتقار وجود مقدس نبی اکرمه. این اون مقامی است که اون مقام اینجوری نیست آدم بعد از اون هم استغنا پیدا کنه تا به مقام خلعت برسه. اگر کسی این کارو کرد دیگه از مقام خلعت دور میمونه. بله یه جایی از جبرئیل هم ممکنه از کسی بخوان که از جبرئیل هم بعد اعلام استغنا بکنه، ولی همون آدم رو در همون احوال از اون میخوان که بعد تکیه به است ابراهیم به خدای متعال داشته باشه. در یه روایت خاطرتون هست همون چرا است ابراهیم وقتی انداختنش تو آتش مثل حضرت موسی نشد، او جسفی نفسه خیفتن، فهمون چون انوار ما در صلب از ابراهیم بود و در صلب حضرت موسی نبود. یه نوع این معناش اتکای غلط هم نیست دا. یعنی عالم اسباب مقاماتی داره، یه منزلت اون اسم اعظم اعظم الهی رو که کسی نمیتونه بگه من از او عبور میکنم، از طریق او باید افتقار داشته باشی و هر مقامی هم که میخوای برسی اونجا هست. و افتقار به او عامل شرک نیست اصلا. من احبکم فقط احب الله، من اطاعکم فقط اطاع الله. این یک نوع اتصالی است که اصلا نمیشه کسی از نبی اکرم کمک بخواد مشرکانه. رجوع به اسباب بله اینجوری است، موقع آدم موحدانه رجوع به اسباب میکنه، عبور کرده از عالم اسباب، ولی در عالم اسباب زندگی میکنه دیگه، بر اساس تکلیف قضا میخوره، نمیدونم یاکل و یمشی فی الاسواق. یه موقعی نه مشرکانه به اسباب تکیه میکنه، بعد امتحاناتی انسان پس بده که از این وادی شرک بره بیرون، اگر در عالم اسباب هم از مشرک نباشه. و این نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت اصلا اینجوری نیست که اتکا دو جوره، یه مقام شرک یه مقامش محبت حضرت، گاهی مشرکان است. اصلا اینجوری نیست، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من اطاعکم فقط اطاع الله. یعنی مقام طاعت اونا عین طاعت، این همون است که لا فرق بینک بینها الا انهم عبادک و خلقک. این همون است که خلتنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته. این مقام اتصال خاصی است که به حضرت حق دارن، که اون مقام اتصال مقامی است که اتکای به اونا این اتکای به خدای متعال، زیارت اونا زیارت خدای متعال. من زارنی فی حیاتی و بعد مماتی و قد زار الله، ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. این مقام اتصال مقام خاصی است برای وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، که حتی ابراهیم خلیل در مقام خلت عهدش با حضرت هیچ وقت نقض نمیشه و از طریق محبت حضرت به محبت خدای متعال میرسه. حالا معنای ظاهری ترش اینه که حضرت هر چه میخواد برای نبی اکرم میخواد، نمیخواد برای خودش، حالا نمیخواد برای خودش یه امت درست کنه، یه طرحی تو عالم در بیاندازه. تمام عهدش با حضرت در عالم میخواد تر حضرت محقق شه و بعدم دائما عهدش رو با حضرت محکم میکنه و از خدای متعال اون چه میخواهد تحقق رحمت الهی بر نبی اکرم و تحقق اون برنامه عظیم الهیست. برای خودش هیچی نمیخواد، نمیشه مقام خلت عنایت فرمودیم. بنابراین این خلت طریق رسیدن به این مقام محبت نبی اکرم و فداکاری برای حضرت، تجدید عهد دائمی، مقام رسیدن به مقام خلت الهی هست. الحمدلله رب العالمین. ببخشید.